بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 48 المسلی مستلقیاً او مبطرعاً لا بأس بكون فراشه او لحافه نجساً او حريراً او من غير المأكول اذا كان له ساتر غيرهما وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة. مسئله این است، کسی که مستر است به بستر خودش افتاده است با پشت یا رو و حالت تحرک و نشستن ندارد، لا بأس بکون فراشه او لحافه نجسن، مانعی ندارد که فراشش، فرش زیر پاش یا لحافی که روی خودش میکشد نجس باشد یا حریر باشد یا غیر مأکول. ولی که این عدم بأس شرطی دارد، شرطش این است که اون فرد ساتری غیر از این ساتر نجس و حریر و غیر مأکول داشته باشد. و اگر ساتر به وسیله لحاف باشد، ساتر دیگری نداشته باشد، نماز را همانطور مستلقیاً اتیان می کند، باید اون لحاف از پارچه باشد، از چیزی باشد که نماز در آن صحیح باشد، یعنی لباس طاهر و مباح. سیدون الاستاد در همان منبعی که مکرر یادآور شدیم، کتاب مستند جلد 12 صفحه 419 و 20 تا صفحه 425 این مسائل را بحث میکنن، در این مسئله میفرماید که گویا تحقیق تفصیل است بین نجس و حریر و بین غیر مأکول. برای اینکه در نجس و حریر اگر صدق لباس نکند اشکال ندارد، لباس حریر باشد و لباس نجس باشد اشکال دارد، ولی اگر لباس نباشد، روکشی باشد روی خودش بکشد چیزی را که از حریر است یا متنجس است اشکالی ندارد، چون لابس حریر نیست، لابس لباس متنجس نیست. اما در باره غیر مأکول هرچند لباس نباشد بازم اشکال دارند. چرا؟ برای اینکه در موثقه ابن بکیر کتاب وسائل جلد 3 باب 2 حدیث شماره 1 آمده است که و از که صلات در کل شیء ما لا یؤکل لحمه باطل است. به این مضمون نتیجهش می شود که مصاحبت و همراه داشتن شیء غیر معکول موجب بطلان نماز هست. لذا این دو مورد باید از مواردی باشد که تفصیل در آن رعایت بشود. تحقیق این است که شما که با احتیاطات این حقیر یه مقدار راه مخالفت هم داشته باشید، تحقیق اینه که در صورتی که لحاف از جنس ما لا یؤکل لحم باشد، احتیاط هم این است که این سطر برای صلات استفاده نشود و از لباس ما لا یؤکل لحم در حالت استلقا و استجاع هم اجتناب بشود. مطلب درست است و فتوا درست به نظر می رسد و مشکلی در اینجا دیده نمی شود. مسئله 49، اذا لبس ثوبا قویلا جدا و کان قرفه الواقع على الأرض على غير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل اللحم، فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يسرق أنه لا بس ثوبا كذائيا. نعم، لو كان بحيث لا يسرق لبسه بل وكان ليس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله 20 ذراعا وليس بمقدار ذراعين منه أو 3، وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به. در این مسئله سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه، می دانیم اونقدر مسئله شرعی وسیع است که اون موارد استثنائی نادری که مکلف بر بخورد را هم زیر نظر دارد و حکمشو بیان میکنند. این دلیل بر وسعت فقه اهل بیت و کامل بودن آن هست. میفرماید که اگر لباس طویل باشد در بعضی از مناطق، مخصوصا بعضی از مناطق عرب نشین و بعضی از مناطق فارس هم دیده می شود، البته نه به اون اندازه، لباس دامن پیراهن به زمین کشیده بشود. اگر لباس فرض کنید که طویل است، خیلی طولانی است، چندین متر. می فرماید از باب مثال 20 ذراع دامن پیراهن اضافه آمده. امکاناتی داشته دیگه، پارچه خریده تا دلش خواسته. 20 ذرا خود فرد اینجاست، دامن پیراهن تقریبا دم در. اگر در این حد باشد که در عرف گفته شد و در عمل هم دیده شد که مصلی که رکوع و سجود میکند، حرکت مصلی ایجاد تحرک به اون قسمت آخر دامن پیراهن نمیکند، او سر جاش هست. در این صورت لباس که حساب نشود و اگر شاهدی ببیند بگد که این قسمت اضافی جزء لباس نیست، بسته به لباس مسلی، ربط به لباس مسلی دارد ولی خود لباس نیست، در اینجا اشکال وجود ندارد که اگر اون قسمت اضافی نجس یا حریر یا غیر معقول باشد. اما اگر نه، پیراهن طولانیست به زمین کشیده می شود ولی در حد 2 ذرا و 1 متر و کمتر بیشتر، که تقریبا فرهنگ برای آداب و سنن برای بعضی از مناطق به حساب بیاد، عرفا صدق کند که لباس هست و این فرد لابس این لباس هست، در این صورت باید شرایط لباس رعایت بشود. و خود شما این مسئله را تحقیقا می دانید که این بحث فتوایی نیست بلکه بحث موضوعی است، صدق لباس و عدم صدق. و حتی دامن اگر طولانی باشد در حد 2-3 متر که اون هم پوشش بدن نباشد، ببینید اگر عرف میگن این جزء لباس هست باید شرایط لباس رعایت بشود، اگر گفته شود که جزء لباس نیست شرایط طهارت و اباحه لازم نخواهد بود. بنابراین این مثال جزء بحث‌های مربوط به موضوعات است، مربوط به فتوا نیست. گفته بودیم فقیه حق دارد که اظهار نظر کند ولی اظهار نظرش لازم الاتباع نیست، چون صورت فتوا به خودش نمیگیرد. و اما در باره مسئله بعدی که آخرین مسئله لباس مسلی گفت می شود، مسئله سطر ظهر قدم است، مسئله 50. الاقوى جواز الصلاة فيما يستر يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجوارب و نحوه. جوارب رو به اصطلاح روایی فقهی جرموق هم گفتند، اگر جرموق دیدید ترجمهش جوراب هست گویا. در این مسئله که مصلی در حال صلات کفشی نداشته باشد که زهر قدم اینجای قدم هست که در فارسی روپا میگیم، ترجمه عربیش میشه پشت پا، این روی پا را نگیرد. پشت پای معنی فارسی این قسمت پشت پاشه نیست، اون قسمت رو ساق میگه، زهر القدم این قسمت است. بنابراین دربار یا زهر القدم شیخان و فاضلان اعلام میکنن عدم جواز را، عدم جواز از سوی شیخان و فاضلان که اعلام بشود خیلی از اهمیت برخوردار هست، نه این مسئله. یعنی در فقه اجتهادی به ذهنتون بسپارید در صورتی که رأی شیخان و فاضلان که محقق حلی و علامه حلی قدس الله انفسهم از زاکیات هست بسیار اهمیت دارد، یعنی که انما موجب اطمینان و وثوق می شود به صحت حکم شرعی. شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 153 بحث لباس مسلی می فرماید لا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك. این هم در بیانشون آمده است. ما شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 98 همین مطلب را می‌فرماید لیس للرجال ان یلبس ما یستر ظهر قدمه کالنعل السندی و شمشک. شمشک که میگم به لغت مراجعه کردم این حرکت رو براش گفت، شین با ضمه باشد، میم با کسره، مجمع البحره. و الا ممکن بود شما شمشک بخوانید به فارسی. برای شما بگم این رأی شیخان بود. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 93 می فرماید که لا تجوز الصلاة، تصریح میکند لا تجوز الصلاة فی ما یستر ظهر القدم، همین دوتا مثال. و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 498 همین مطلب رو می فرماید ضمن فروع 1 و 2 و 3 می فرماید که از جمله فروع عدم و جواز صلات فی ما یستر ظهر القدم. این مطلب رو که می فرماید بعد علامه محقق حلی و علامه حلی مستند این حکم را هم بیان می کنند. می فرمایند مستند این حکم سیره نبویه هست و اصحاب و تابعین که فرموده اند نماز جایز نیست در از کفشی که پشت پا را روی پا را بپوشونن. این فتوا و این مستند اندل قدما، قدمایی که شیخان و فاضلان باشد دیگه جایی برای مخالفت باقی نمیماند. و روایتی را هم در این رابطه ابن حمزه نقل میکند به عنوان یک روایت مرسل، کتاب وسائل جلد 3 باب 38 از ابواب، باب 38 از ابواب لباس مسلم. علامه حلی عن ابن حمزه قال و روی ابن حمزه و روی ان الصلاه محضوره في نعل السندي والشمشك. ترجمه کردن نعل سندی را که دو احتمال دارد، ولی نعل سندی خودش نعلی است، یعنی کفشی است که روی پا را می پوشوند و ساق ندارد، که در وعظ از تصریحات آمده است و لا بأس بالخوف، به نعل سندی اشکال ندارد، ولی با اون کفشی که پشت روی پارا با نعل سندی اشکال دارد، ولی با خوف که روی پارا می پوشاند و ساق دارد اشکال ندارد. این روایت مرسل هست، ولی ابن حمزه که از محققین و فقهای عظیم الشأن هست به این روایت اعتماد کرده اند که دلیل دوم می شود برای اجتناب از کفشی که سطر دهر قدم کند در حال صلات. بیان فقه ها را با ادلشون گفتیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم فتوای سید طباطبایی را با یک مقدار تغییر شرح میدن. در فتوا آمده است که الاقوا الجواز. فتوای سیدون الاستاد بعد از ذکر ادله میشود کراهت. میفرماید که برای این مسئله 4 دلیل گفته شده. دلیل اول سیره نبویه اصحاب و تابعین. دلیل دوم روایت مشهور بین الفریقین که نسبت به ابناء عامه داده شده و مشهور بین فریقین است. صلوا کما رأیتمونی اصلی. بله. و روایت سوم همین روایت وصی ابن حمزه بود. دلیل سوم. دلیل چهارم هم حدیثی که در کتاب وسائل جلد 2 باب 26 از ابواب صلات جنازه حدیث شماره 1 آمده است. سند حدیث راوی سیف ابن عمیره است. می‌فرماید از امام صادق علیه السلام لا یصلی علی جنازه بالحذاء ولا بأس بالخوف، نماز جنازه با حذاء یعنی کفشی که الان روپای آدم رو میپوشاند درست نیست و با خوف که چکمه است که ساق دارد درست است. شما اشکالی نکنید که چرا چکمه درست حذاء درست، تعبد است وجه هم دارد. فعلا این روایت رو درایت کنید. سیدان الاستاد سیره رو اشکال میکنند و حدیث نبوی بین الفریقین هم دلالتش کامل نیست و حدیث ابن حمزه هم مرسله است و حدیث سیف ابن عمیره هم میگد ضعیف هست. ضعف این حدیث مبنایی است. سیدان الاستاد روی سهل ابن زیاد حساسند، سهل ابن زیاد را معتبر نمیدانم. و اما قانون چه بود؟ الامر فی سهل سهل، سند این است یا محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن اسماعیل ابن مهران، عن سیف ابن عمیره. عدت من اصحابنا رو که می دانید از اعتبار بالایی برخوردار است، عده است که در فوائد رجالیه و در آخر وسائل هم آمده و عده معتبر است و عده از سهل نقل میکنه، یک امتیاز، یک عده از سهل ابن زیاد نقل میکنه. اسماعیل ابن مهران هم ثقت و سیف ابن عمیر هم ثقت و سند اعتبار دارد. دلالتش رو اشکال میکند که همچه چیزی در فتوه نیامد. لم یقل به احد که نماز جنازه باید با کفشی باشد که روش باز باشد. و بعد این ادله که تمام نیست در نهایت میفرماید که با تسامح نسبت به قاعده تسامح در دو مرحله، یک اصل اعتبار قاعده تسامح، دو شمول قاعده تسامح بر مکروهات، با دو مرحله تسامح بر اساس این دو روایت بگیم که صلات با کفشی که روش باز نباشد مکروه است. این حاصل امر، حاصل بحث بود، ولی تحقیق آن است به علت و حکمت کاری نداریم. آنچه که شیخان و فاضلان بفرماید و آنچه که این دو تا روایت اعلام بکند سیره هم مؤید بشود، احوت این است که نماز با کفش که روی اون کفش پوشیده باشد اتیان نشود. اما خوفو که اجازه میدن چکمه، عمدتاً در وقت اختیاری نیست، چکمه در حالت مسافرت و جبهه و ایناست که اجازه داده شده، که گفتم حکمت هم دارد. برای این مسئله تا اینجا معلوم شد. فردا شهادت آقا امام صادق علیه السلام است، فردا درس تعطیل، پس فردا چهارشنبه درس هست. انشاءالله یک روز درس هم یک روز توفیق. دعا دو جمله روزه آقای نساج برای ما میخواند شادی روح قوام و صادق صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.